شکل میگیره، یک رفتاری باشه که نسبت به او نگاه ما مثبت باشه. تلاش میکنیم خاطرات خوبی برای همدیگه بسازیم، تلاش میکنیم به نحوی توجه خودمون را، ای که اعضای خانواده مورد توجه ما هستند، ای را به اونها هم بفهمانیم. چون هم به لحاظ نزدیکی و هم به لحاظ میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میفهمیم که خانواده نقش بسیار جدی بر زندگی ما و بر آینده ما داره. اما وقتی که زمان میگذره و امی خانواده تبدیل به خانواده‌ای که در میانه راه هست میشه، 3، 4، 5 یا کمتر یا بیشتر اولاد اضافه شده و اولادها وارد سن نوجوانی و جوانی میشن، در این وضعیت ممکن است که برخی از ملاک‌های دیگه اهمیت پیدا کنن برای اینکه ما یک خانواده را خانواده مطلوب و خوب و پسندیده نام بگذاریم. و او هم این است که با بزرگتر شدن اولادها، با بزرگتر شدن دنیای اونها، اندیشه اونها و بروز امیال و خواسته ها و علایق اونها باعث میشه که انگار افراد جدیدی به خانه اضافه شده باشن، افرادی که دیگه در دنیای پدر و مادر زیست نمی کنن. چه بسا خواسته های متفاوت داشته باشن، رویاهای متفاوت داشته باشن، حتی اولویت های متفاوت داشته باشن، چیزی که اونها از دنیا می خوان متفاوت باشه با چیزی که پدر و مادر از دنیا می خواهد و تصویری که پدر و مادر از دنیا دارن. در این وضعیت ویژگی دیگه باید در خانواده وجود داشته باشه و او پذیرش تمامی اعضای خانواده با وجود تمامی تفاوت هاست. احترامی که در گذشته با ای که گپ و گفت خوبی داشته باشیم نمود پیدا می کرد، با اینکه پیش پای همدیگه بلند شویم نمود پیدا می کرد، وقتی که خانواده وارد میانه مسیر خود میشه، وقتی که اولادها نوجوان و جوان میشن، این احترام در پذیرش انسان جدید بروز پیدا می کنه. خانواده‌ای که اعضای او با یکدیگر سر جنگ ندارند، نظرشان را بر همدیگر تحمیل نمی کنند، می توانند گفتگو کنند، می توانند برای خواسته چه تایید او و چه رد او استدلال داشته باشند. این خانواده‌ای است که می توانیم انتظار داشته باشیم که در او احترام وجود دارد. و اتفاقا در همین وضعیت است که اولاد از پدر و مادر، از بزرگتر، از پدر کلان و مادر کلان انتظار داره که او را حمایت کنن و اولین مرحله حمایتگری ای است که او را به رسمیت بشناسیم با تمام تفاوتی که ممکن است با ما داشته باشد. پس خانواده خوب خانواده است که بتانه در هر سن و سالی و در هر وضعیتی به این تشخیص برسه که چه چیزی برای او اولویت دارم و در هر وضعیتی به خانواده به عنوان یک فرصتی برای رشد، برای کمال نگاه کنه. اگر چنین باشه میتانیم با افتخار بگوییم که یک خانواده خوب و زیبا داریم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
خب همچنان در خدمت شما هستیم. تشکر میکنیم از دکتر حوریا بیانی و سپاس از شما دوستای عزیز که کلمات زیباییتان در قالب پیامک به دست ما میرسه. اجازه بدین که یک شعری بخونیم. دوست خوب ما فاطمه جان نوشتند که قلبم به هوای تو تلاطم دارد، با خیزش موجها تفاهم دارد. بگذار بگویند که عاشق کور است، دیوانه چه کار به حرف مردم دارد.
یه نکن رفیق بارون میاد بازم، خنده روی لب تارم میاد بازم. تو هم دلت خونه، منم دلم خونه. تو عشق میریزی، من ترانه میسازم. حرفمو باور کن، هیچ وقت یادت نره. اونی که میخنده دلش از همه پرتره، میخنده تا دنیا باور کنه خوبه. باور بکن رفیق، خوشبختی با فهمه. صد بار شکستن قلبت و بند دلت پاره شده، حال بهاره تو چشم که میباره شده. سخت آخدم دل خون باشه، اما لبش خندون باشه. و گریه کردن تالم کی درد دل اشاره شده.
خب انشالله که از شنیدن آهنگ لذت برده باشین. و زندگی یعنی رفاقت، یعنی دوستی، یعنی عشق و در کنار هم بودن. 10:59 است و دعوتتان میکنیم به فضای خوب و دلپذیر کتابخانه.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب شازده کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها
آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنوندگی زنده باد زندگی. عزیزان علاقمند به کتاب و مطالعه، خدمتان امروز یک کتاب بسیار ارزشمند معرفی میشه. عنوان کتاب هست 5 زبان عشق یا رازهایی برای داشتن عشقی پایدار، که برای همسران عزیز که میخواین همسر و همراه و همسفر خوبی داشته باشن میتونه مفید باشه. در رابطه با مشخصات کتاب باید بگیم که کتاب نویسندهش گری چاپمن هست و محمد یوسفی ترجمهش کرده و شامل 5 فصل هست. فصل اول: پس از ازدواج چه بر سر عشق می آید؟ فصل دوم: پر نگه داشتن مخزن عشق. و فصل سوم: عاشق شدن. فصل چهارم در رابطه با زبان اصلی عشق میگه که اولین موردش هست کلام تاییدآمیز. و فصل پنجم باز هم همین محتوا زبان اصلی عشق، و دومین ویژگیش میتونه وقت گذاشتن برای یکدیگر باشه. حالا همسرانی که در کنار هم زندگی میکنن برای همدیگه وقت بگذارن و از کلام تاییدآمیز برای هم استفاده کنن. خب میپردازیم به کتاب که شامل چه بخشایی است و اصلا چی میگه، زبان کتاب چی هست و چه راهکارهایی را برای داشتن یک عشق پایدار برای همسران پیشنهاد میکنه. گری چاپمن نویسنده 5 زبان عشق و رازهایی برای داشتن عشقی پایدار ایده های ساده را برای تداوم عشق بیان میکنه و عاشق شدن میگه آسان است، اما عاشق ماندن یک چالش واقعی است. چطور میتونیم با وجود همه خواستها، تعارضات و خستگی و درماندگی های زندگی روزمره رابطه ما را تازه و روبه جلو نگه داریم و دچار مثلا یک نواختی نشویم؟ کتاب 5 زبان عشق رازهایی برای داشتن عشقی پایدار ترجمه محمد یوسفی شما را با رمز و رازهای ساده آشنا میکنه و رابطه میلیون ها زوج در نقاط مختلف جهان را میتونیم بگیم که با این کتاب نجات دادن. صرف نظر از این که رابطه شما در حال شکوفایی باشه و یا در حال افول، روش دکتر گری چاپمن برای ابراز و دریافت عشق به شما کمک میکنه که سطح عمیق‌تری و غنی‌تری از صمیمیت را با شریک زندگیتان تجربه کنید و میگه که از همین امروز شروع کنید. بله چرا که نه، از همین امروز همسران عزیز نسبت به همدیگه دید مثبت‌تر و با کلام با محبت‌تر میتونن روبرو شون. کتاب 5 زبان عشق و همون میزان که روشنگری میکنه کاربردی و عملی هم هست. حقایقی ذاتی را آشکار میکنه و مهارت‌های کاربردی و مرتبط را به شیوه مفید معرفی میکنه. این کتاب شامل داستان زندگی چندین زوج و نشستن و همراه شدن، بازم تاکید میکنم همراه شدن با گری در دفتر مشاورش هست. آیا این مفاهیم میتونن به طور کلی حال و هوای زندگی مشترک را تغییر بدن؟ اگر زبان اصلی عشق همسرتان را کشف بکنین و تصمیم بگیرین دائما با آن صحبت کنین، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دوستای عزیز، زبان عشق شما ممکن هست با زبان عشق همسرتان متفاوت باشه، چون آدم ها متفاوت هست. میشنم بگیم مثل تفاوت زبان چینی با فارسی. اگه زبان همسر شما چینی باشه، هر چقدر به زبان فارسی با او ابراز عشق کنید، او متوجه نخواهد شد و در نهایت نمیدانید که چطور به هم عشق ببرزید. نمونه از این متن، دوستی که در ابتدا از او صحبت کردم وقتی به همسر سومش میگفت که او چقدر زیباست، عاشق اوست و با او افتخار می کند، در حقیقت با زبان کلام تایید آمیز با او صحبت می کرده. او صادقانه ابراز عشق می کرده، اما همسرش زبان او را نمی فهمیده. شاید همسرش به دنبال ابراز عشق و زبان خودش بوده و آن را نمی دیده. صادقانه ابراز عشق کردن کافی نیست. اگر می خواهیم به روشی مؤثر عشق بورزیم، باید زبان اصلی عشق همسرمان را یاد بگیریم. گری چاپمن: یک نتیجه سالها مشاوره ازدواج من این است که 5 زبان عشق احساسی وجود دارد. 5 روشی که افراد از عشق صحبت می کنند و آن را می فهمند. در حوزه زبانشناسی ممکن است یک زمان گویش ها و لحجه های متفاوتی داشته باشد. به طور مشابه در حوزه 5 زبان عشق نیز گویش ها و لحجه های متفاوتی وجود دارد. تعداد روش های ابراز عشق در یک زبان عشق فقط محدود به قدرت فهم و تصور فرد هست. هرچه فهم و تصور فرد بیشتر باشه، با روش های بیشتری میتونن ابراز عشق کنن. مهمترین چیزی است که با زبان عشق همسر خود ما صحبت کنیم. دوستای عزیز، به ندرت یک زن و شوهر زبان عشق یکسانی دارن. ما تمایل داریم با زبان عشق اولیه خود ما صحبت کنیم و وقتی همسرمان را نمی فهمه یا متوجه نمیشه، گیج میشیم. شما ابراز عشق میکنید، اما از دید همسرتان با یک زبان خارجی که برای او قابل فهم نیست ابراز عشق کردیم و مشکل اساسی همینجاست. هدف این کتاب راه حلی برای این مشکل هست و به همین علت است که شهامت نوشتن کتاب دیگر در مورد عشق را پیدا نکردم. این البته نتیجه صحبت‌های گری چاپمن هست و میگه که وقتی 5 زبان عشق پایه را یاد گرفتیم و زبان اولیه خود و همسرمان را شناختیم، آنگاه اطلاعات مورد نیاز برای به کار بردن ایده های موجود در کتاب ها و مقالات دیگر را خواهید داشت. خب دوست عزیز، انشالله که شما همسران عزیز و عزیزانی که در شرف ازدواج و تشکیل خانواده هستن فرصت بکنن این کتاب را تهیه کرده و مطالعه کنن. با امید روزهای خوب آینده، بدرود.
خب انشالله که بخش کتابخانه را دوست داشته باشین و از معرفی این کتاب هم انگیزه گرفته باشین که برین این کتاب را یا بتونین تهیه بکنین یا کتابهای دیگری را ورق بزنین و همراه شوین و کتابخانه ذهنتان دم دستتان باشد. او پس تو و پس خانه نباشه، همیشه خبر بگیرین ازش و کتاب بخونین و لذت ببرین و پنجره به دنیای روشنایی و آگاهی باز بکنین و این یعنی زیبایی. شایما جان وفا از هرات باز هم آماده هستن با یک گفتگو.
به نام خداوند زیبایی ها، سلام و درود و شما همراهان عزیز، همکاران گرامی در برنامه زنده باد زندگی. صبح همه شما بخیر و روز زیبا و قشنگ را انشاءالله سپری کنین همراه با دستاوردهایی که میخواین. عزیزان در شهر هرات هم یکنون برای گفتگو و مصاحبه خود در رابطه با موضوع برنامه یکی از جوانان را داریم. اینکه برادر ما چقدر تحصیل کردن، کجا روانه هستن، مقصدشان چی هست و چی کاربار دارن از زبان خودشان میشنویم. خود یک معرفی داشته باشین برای ما و شنونده های ما.
به نام خداوند پاک، محمد شفیق دقیق هستم، یک تن از جوانان شهر هرات.
سلامت باشین آقای دقیق، بگوین که چقدر درس خواندین، چی کاربار میکنین، روزگار چطور میگذره، در پس لرزه های این روزها و این اوضاع چطور زندگی را به سر میکنین؟
در قسمت تحصیلات 16 پاس هستم، فارغ التحصیل رشته بزنس اقتصاد تجارت. و روزگارم فعلا همین قسم میگرده که سر همه خلق خدا به هرات میگرده.
سلامت باشین آقای دقیق، بگوین که از نظر علمی چی فاکتورهای انسان را زیبا میکنه؟
فاکتورهایی که انسان را زیبا میسازه راه های مختلف داره، مثلا پولداری، اقتصاد بالا، زیبایی به وجود میاره، فرهنگ بالا، تحصیلات بالا، دینداری، کمک رسانی و میگه چی ساده دست افتادگی، اینا هست فاکتورهایی که انسان را زیبا میسازه، هم سیرت انسان را خوب میسازه و هم سیرت انسانه.
یک سوال دیگه جناب آقای دقیق، چون درس خوانده هستین و میدانین روی مسائل و حتما راهکارهای مهمی را برای شنونده های ما در این پرسش دارین، راهکارهایی که اگر شما داشته باشین برای افزایش زیبایی پوست از لحاظ طبابت، ای که شما چی راهکار وجود دارن از شما که انسان ها در هر جایی که هستن برای خودشان، برای ظاهرشان او را زیبا بسازن، چی هست؟ ما شنونده های ما میشنویم.
خداوند پاک میفرمایه که با قرآن شریف که انسان های نیک، انسان های خوب از صورت اینا، از سیما اینا معلوم میشه و از لحاظ طبابت باید به پیش دکتر مراجعه کنه.
دقیقاً، و نکته بسیار مهمی شما اشاره کردین که همیشه انسان هایی که صادق هستن، با ایمان هستن، وجدان پاک و ستره دارن، از دور خود نمایان میکنن که انسانهای زیبا معلوم میشن. شما سلامت باشین، امیدوار هستم که زیبایی ها شامل روزگار همه ما و شما باشه، که یکی از اون زیبایی ها همین آرامش، صلح و صفا در وطن و همون امنیت هست. سلامت باشین و روزگار خوبی داشته باشین.
قربان شما، سلامت باشین. خداوند به کشور ما صلح و امنیت سرتاسری عطا بفرمایه که جوانای ما از این بیشتر پریشان و احساس ناامنی و اینا را نکنند. تشکر از شما.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم،
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو،
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن
مادر است.
شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
خب تشکر دوستای عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. بحث زیبایی در فضای خانه و خانواده خیلی گسترده است و ما در حد فرصت برنامه پرداختیم. فردا انشالله درباره زیبایی محیط زندگی ما، محیط زیست ما صحبت میکنیم و گفتنی ها شما را هم انشالله خواهیم داشت. بیدل میگه تا حرفی نظر لب کن، تا دلی خالی کنم من هم، که بر خود همچو کوه از بی صدایی بار میگردم. تا فردا و یک فرصت دیگر، بدرود.
همراهی شما سروران گرامی سپاسگزار می باشیم. به لحظه پخش برنامه 15 دقیقی گنج سعادت رسیدیم. پیشکش شما خوبان می گردد. و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموع برنامه گنج سعادت در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه با مرور بخش دیگری از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه قبل درباره آغاز هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه، خروج ایشان از شهر مکه و پنهان شدنش در غار ثور سخن گفتیم. پیامبر با همراهانش بعد از خروج از مکه روز 12 ماه ربیع الاول به دهکده‌ای به نام قبا در حدود 11 کیلومتری شهر مدینه رسید. این دهکده مرکز قبیله بنی عمرو بن عوف بود. آن حضرت چند روز در آنجا توقف کرد و منتظر رسیدن علی علیه السلام از مکه شد. علی که به فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعدادی از مسلمانان مکه از جمله حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا و فاطمه بنت اسد مادر خیش را به همراه داشت، پس از چند روز به آن حضرت ملحق و موجب شادی ایشان شد. از جمله کارهایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قبا انجام داد، بنای مسجد بود. نقل شده است که آن حضرت خود شخصاً در ساختن مسجد مشارکت و سنگ‌های بزرگ را به تنهایی حمل می‌کرد. وقتی اصحاب می‌خواستند مانع از کار کردن آن حضرت شوند، می‌فرمود من خودم باید این مسجد را تأسیس کنم. برخی از مفسران گفتند این همان مسجدی است که در قرآن در سوره توبه آیه 108 از آن یاد شده است که آن مسجدی که بر پایه تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن به عبادت بیستی و در آن مردانی هستند که دوست دارند پاکیزه باشند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد. بالاخره یک یا دو روز پس از ورود علی علیه السلام به قبا، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همراهانش عازم یثرب یا همان شهر مدینه شدند. مردم مدینه با شنیدن خبر ورود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شهرشان بسیار شادمان شدند. 3 سال بود که آنان به اسلام و پیامبرش ایمان آورده بودند. جوانان مدینه تشنه اسلام و برنامه‌های آن بودند و برای پاک کردن محیط مدینه از لوس شرک و بت‌پرستی تا آنجا که می‌توانستند تلاش کرده بودند. آنها وقتی مرکب رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را دیدند که از ورودی شهر سرازیر شده است، به استقبال ایشان شتافتند. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شد، همه سران قبایل درخواست کردند که در میان قبیله آنها سکونت کند. اما نظر حضرت آن بود که راه را بر شتری که بر آن سوار بود باز کنند تا هر کجا رفت و بر در هر خانه‌ای که ایستاد در آنجا اقامت کند. سرانجام شتر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در جلوی خانه ابو ایوب انصاری زانو زد و به این ترتیب او افتخار میزبانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را پیدا کرد. تا زمانی که مسجد مدینه و حجره های اطراف آن ساخته نشده بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در منزل ابو ایوب انصاری سکونت داشت.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبتهای حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فخر رازی حرف عجیبی میزنه، میگه که وقتی سابقه تقوا مایه ارزش یه مسجده، وقت سابقه تقوا ایمان در آدم که ارزش بیشتری داره. میگه لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم. این مسجد قبا که در کنار مدینه ساخته شده، این ساختمانش بر اساس تقوا است. اگر ساختمان بر اساس تقوا باشه ارزش داره، حالا اگر خود انسان بر اساس تقوا باشه چیه؟ بعد ایشون فرمود علی ابن ابی طالب از روز اول مؤمن بود، ولی باقی ها سالها مشتک بودن، بعدن مسلمان شدن. لمستتون اسس علی التقوا، توحید علی ابن ابی طالب از روز اول توحید بود. من اول یومن، از روز اول. ارزش هر چیزی وابسته به هدف و انگیزه و نیت بنیانگذارشه. اسس علی التقوا، بنیان مسجد قبا بر اساس تقوا بود، بنیان مسجد ضرار بر اساس تفرقه و حیله بود. مسجد زمینه پاکی از پلیدی هاست، مسجد نماز وسیله تهذیب و پاکی است. یا تطهرو. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده خوبی ها را دوست داشته باشیم، بدی ها را بدون بیاد. بعضی آدم ها هستن نه، بدی ها را دوست دارن. یعنی اگر توی مزرعش هم میکنی که هوا سالم بخوره، همون تو مزرعه سیگار میکشه، دوست داره دود تلخو. عوضی که هوای سالم دوست داشته دود دوست داره. عوضی که صداقت رو دوست داره از دروغ خوشش میاد. عوضی که با افراد با تقوا رو دوست داره، آدمای هرزه رو دوست داره. خدای به ما توفیق بده خوبی ها و خوب ها رو دوست داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اگر این راه و رسم بندگی نیست، نصیب من به جز شرمندگی نیست.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس جدید ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، یکی از اقدامات مهم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه تأسیس مسجد بود. از آنجا که یکتاپرستی و توحید سلوحه برنامه‌های پیامبر اسلام قرار داشت، آن حضرت لازم دید پیش از هر کاری دست به ساختن مسجدی بزند تا مسلمانان در آنجا به ذکر خداوند و عبادت پروردگار بپردازند. از طرفی مسلمانان به یک مرکز عمومی نیاز داشتند که امور آموزشی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و قضایی آنها در آنجا ساماندهی شود. به این ترتیب مسجد مدینه ساخته شد. بنابراین مسجد النبی تنها قانونی برای پرستش خدا نبود، بلکه معارف و احکام اسلامی در آنجا آموزش داده می شد و حتی مرکزی برای یادگیری خواندن و نوشتن و سواد آموزی بود. گاهی مسجد مدینه به صورت یک مرکز ادبی در می آمد و سخنسرایان بزرگ عرب که سروده های آنها با روح اخلاقی و روش تربیتی اسلام موافق بود، اشعار خود را در مسجد در حضور پیامبر اکرم قرائت می کردند. امور قضایی، رسیدگی به اختلافات و مخاصمات و نیز صدور احکام مربوط به مجرمان و بزهکاران در مسجد انجام می شد. به علاوه پیامبر خطابه های خود را در آنجا ایراد می فرمود. شاید یکی از اسرار اجتماع امور دینی و تعلیمی در مسجد این بود که رهبر عالی قدر اسلام می‌خواست عملاً نشان دهد که علم و ایمان با یکدیگر هماهنگ و همراهند و هر جا که مرکز ایمان باشد باید مرکز علم و دانش هم باشد. اگر امور قضایی و خدمات اجتماعی و سایر تصمیمات در مسجد صورت می‌گرفت، برای این بود که برای همگان روشن شود اسلام دینی نیست که با امور جاری زندگی مردم بیگانه باشد، بلکه آیینی است که در عین اینکه انسان را به ایمان و پرهیزگاری دعوت می‌کند، از تدبیر امور زندگی مردم و اصلاح اوضاع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آنان غفلت نمی‌ورزد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. انشالله در برنامه آینده فرازی دیگر از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام را خدمت شما عزیزان نقل میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
به لحظه پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش از آن زور با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. تقدیم شما می شود و مدت 30 دقیقه از یک یک شما مؤمنان و نمازگزاران التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام، در یک ظهر زیبای پاییزی با برنامه قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خوش آمدید. ۳۸۲۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-71-71-44 در افغانستان در خدمت شماست برای پیام های کوتاهتان یا اسمس ها یا پیامک ها. و اما @ رادیو دری مشهد، آدرس فضای مجازی و مخصوصا اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری است. به اطلاع شما دوستان عزیز میرسانم که هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 11:36.49 خواهد بود. هر سوره از قرآن کریم نکته و رمزی داره که برای اهلش قابل تأمل هست. این موقع ها که میشه هیچ چیزی به اندازه شنیدن سوره ای از کتاب مقدس قرآن نمیتونه جان آدم را تازه و جوان کنه. گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی سوره مبارکه نمل، آیات شریفه 89 تا آخر. قاری استاد شهات محمد انور.
بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير من ذاهم من فزع فَمَنِ اهْتَدَى
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يعبدون
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويتحممون وتوجه باشين ملتفت باشين يا هدف از خلقت عبوديت از براي همه بشر
يعبدون
این یک کلمه الا لیعبدون معناش اینه که هر چه هست و نیست در همین عبودیت خداست، هر چه هست و نیست در تحصیل رضای خداست.
دلم جواب بلی میدهد صلای تو را، صلا بزن که به جان میخرم بلای تو را، کشم جفای تو تا عمر باشدم هرچند وفا نمی کند این عمرها وفای تو را. الهی ما را به راهی رهنمون باش الهی که پایانش جمال توست، فضل و کرم بی منتهای توست.
انت روح فؤادی انت رجایی
دریا من این خسته بی حاصل را، این از بد و خوب خیشتن خافل را، باز آمدم پیش تو تشریح کنم این مشت گره کرده خون را دل را.
خداوندا توی ما
خدا
قرار بندگی رو بشنوین از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد. دوستان، تا حالا شده که بانی زیارت کسی باشین؟ تا حالا شده که کسی را همراه خودتان به زیارت ببرین؟ شده که نایب و زیاره کسی باشین؟ خیلی هستند که شاید دوست داشته باشن زیارت برن، اما فرصت رفتن به زیارت ندارن، به دلیل بیماری، کسالت، راه دور یا هر دلیل دیگه ای. اما وقتی به کسانی میرسن که مسافر هستن میگن اونجا مرا یاد کن، نایب و زیاره ما باش، اسم مرا هم صدا کن. وقتی گنبد طلایی امام رضا را دیدی مرا هم دعا کن. امیدوار هستم که همه شمایی که حالا دعا و آرزویی در دلتان دارین به حق همین لحظه ها و با مدد امام رضا علیه السلام حاجت روا باشین.